در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری عصرگاهی این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 27 مهر 1399، من مرتضی قاسم‌فر هستم. به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. آرزوی سلامتی دارم برای شما و آرامش، و در دقایق پیش رو با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که همکارانم تهیه کردن در بخش‌های مختلف. اما پیش از هر چیز اجازه بدید مروری کنیم بر خبرهای ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام شناسایی نزدیک به 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور طی شبان روز گذشته، همچنین کل موارد رسمی کرونا در ایران شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان را گذشته از 530,000 نفر بازگو کرد. سیما لاری در مورد تعداد درگذشتگان 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 252 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 30,375 نفر رسیدند.
سیما لاری همچنین افزود 27 استان در وضعیت قرمز قرار دارند که در میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. وی گفت استانهای کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ابراز تردید جدی کرده. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد درگذشتگان را 2 برابر و مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. شاخص کل بورس تهران امروز با افتی 47,000 واحدی به حدود 1.5 میلیون واحد رسید که نسبت به روز گذشته بیش از 3% کاهش داشته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت‌های عمده معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی بیشترین سهم را از افت شاخص بورس داشتند. از نیمه دوم امرداد شاخص بورس با نوساناتی رو به سقوط گذاشت و طی 2 ماه گذشته 500,000 واحد افت کرده است. دولت در ایران در نظر داشت بخشی از کسری بودجه کشور را با فروش اوراق دولتی جبران کند. شاخص کل بورس در کشور از حدود 500,000 واحد در ابتدای سال به 2 میلیون واحد در نیمه امرداد اوج یافت. بسیاری از کارشناسان همان هنگام دستکاری دولت در بورس و ایجاد حباب را عامل جهش شاخص عنوان کرده بودند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، عبدالله عبدالله پیش از ظهر امروز برای یک سفر 3 روزه و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی در مورد راه‌های توسعه روابط 2 جانبه و صلح و ثبات افغانستان وارد ایران شد. وی در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که به سلسله سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح به دعوت رسمی تهران در رأس هیئت عالی رتبه‌ای به ایران سفر کرده است. عبدالله عبدالله پیش از سفر به تهران به پاکستان و دهلی نو سفر کرده بود. و دفتر حقوقی حریصچی اعلام کرده است به وکالت از خانواده جمعی از قربانیان پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از جمهوری اسلامی به دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دی سی شکایت کرده است. در بیانیه آن دفتر آمده است که خانواده قربانیانی که شهروند آمریکا هستند بابت قتل خانواده درجه یک خود توسط موشک‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و عدم حفظ امنیت جان مسافران در شرایط جنگی، همچنین برای جلوگیری از تبانی بین جمهوری اسلامی و شرکت اوکراینی برای سرپوش گذاشتن بر حقایق و نفی حقوق خانواده‌های قربانیان این شکایت را ثبت کردند.
مکتش خمسه‌پور، سپاس. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ جمهوری اسلامی ایران میگوید طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی نظامیش به پایان رسیده. در این باره گزارشی خواهیم داشت و گفتگو. گزارشی خواهید شنید درباره موضع روسیه در همین باره. در این حال و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با جمله شدید و لحن به حسن روحانی خواستار اعدام او شده است. و در بخش دیگر کرونا رو در ایران و جهان بررسی خواهیم کرد. اگر فرصت بشه بخشای از نظرات شما شنوندگان رو هم خواهیم داشت. با ما بمانید. شماره مبتلایان کرونا در ایران در حال حاضر رو به افزایش گذاشته. بر اساس آخرین آمارها سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته که با اعلام شناسایی 3890 مورد جدید مبتلا به کرونا در طی 24 ساعت گذشته، 252 نفر هم جان خودشون رو در همین فاصله کوتاه از دست دادند. سپیده بهکام همکارم از طریق خط تلفن با ما همراه تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این موضوع. سپیده، از آخرین خبرها در این باره تا این لحظه چه در دست داریم؟ ارتباط ما با سپیده بهکام همکارم قطع شد. تا دقایقی دیگر البته به او متصل خواهیم شد، اما در این فاصله گزارش دیگری رو خواهید شنید. جمهوری وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه 27 مهر ماه بیانیه‌ای منتشر کرد و از به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت خبر داد. در همین باره ساعتی پیش با حسین آریان گفتگو کردم و ابتدا از او در این باره پرسیدم که آیا اساساً با توجه به اینکه چین و روسیه اعلام کردند که تحریم‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسند، آمریکا توان ساختاری این موضوع رو اساساً داره که بتونه تحریم‌ها رو با همون قوت گذشته علیه جمهوری اسلامی اونجور که هدف کاخ سفید هست رو نگه داره یا خیر؟
آمریکا به هر حال توانایی‌های وسیعی داره برای اعمال تحریم، یعنی تحریم‌های یک جانبه و مکانیزمای مختلفی هم برای این کار داره. ولی همونطور که در گزارش شما هم اومد و رسانه‌های دیگر هم گزارش کردن، به هر حال برخی از کشورها صریحا مثل روسیه یا چین مخالف این موضع آمریکا هستند. ولی با همه این احوال نباید اینگونه تصور بکنیم که اون چرا که ایران از نظر تسلیحاتی بهش نیاز داره چین یا روسیه فلفور یا بدون هیچ گونه به هر حال صحبتی یا بحث به حساب دامنداری به ایران تحویل بدن. اون چرا که ما امروز میبینیم با توجه به بیانیه وزارت امور خارجه و در گزارش شما اومده، فعلا در این روزها این یه بُعد سیاسیه به باور من در داخل ایران. یکی در ارتباط با این که میگن خوب این یکی از دستاوردهای برجام آقای دولت روحانی داره میگه، یکی میخواد به هر حال اون سر و صداها و انتقاداتی رو که به ویژه در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر علیه دولت شده، این رو تقریبا کم رنگ بکنه. مصرف داخلی داره و در این حال خوب بیانیه وزارت امور خارجه اینو چپت زده به جامعه جهانی و گفته که این یک روز بسیار مهمی برای جامعه جهانی است که برخلاف تلاش‌های آمریکا از 22/31 و برجام سیانت کرده.
خب الان همجور که شما در گفتید اشاره کردید، جمهوری اسلامی امروز رو بسیار به صورت تبلیغاتی تمام رسانه‌های وابسته به دولت دارن روش بحث میکنن، صحبت میکنن، پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از 13 سال یا یه جور جشنی رو در واقع انگار که گرفتن برای این موضوع. اما واقعیت این است که اصلا آیا جمهوری اسلامی منابع مالی کافی داره واسه این که بتونه از این وضعیت، حتی اگر تحریم فعلی، تحریم یک طرفه آمریکا رو بتونه دور بزنه، آیا اصلا امکانش براش هست؟ آیا شرایط داخلی این اجازه رو میده؟ آیا در چنین موقعیتی قرار داره که بتونه این روز رو به نوعی یک روز موعود برای خودش فرض بپنداره؟
از نظر اقتصادی، از بعد اقتصادی اگر به این مسئله نگاه بکنیم، خیر، برای اینکه ایران، اقتصاد ایران در وضعیت فلاکتباری قرار داره و این امکانش بسیار کمه، ولی ایران به هر حال تلاش خواهد کرد که برخی از نیازمندی های خودش رو تأمین بکنه که خیلی خلاصه به اینا رو میگم. یکی از نیازمندی‌هاش در عرصه هوایی، یعنی به خاطر فرسودگی نیروی هوایی ایران به اینکه در تنگناست، یه نیاز در اونجا مشاهده میشه. یکی از نیازاش در عرصه به حساب ناوگان هلیکوپتریشه، هلیکوپترهای قدیمی مال کبرا یا بل یا سیکینگ یا سیستالیون مال زمان شاه هست که از اونها استفاده میکنه. در نیروی زمینی، در عرصه زرهی احتیاج داره که خودشو باز تقویت بکنه، دنبال تانکای T90 و همطور در حوزه پدافند هوایی هم کمبودهایی داره. ولی به باور من در وهله اول ایران در کوتاه مدت دنبال دسترسی به تکنولوژی نظامی خواهد بود، از طریق چین، از طریق روسیه، که بتونه اون کارایی فراورده‌های تسلیحاتی خودش رو در داخل بالا ببره. این و فکر میکنم که فاز اول است و در فاز دوم دنبال تامین این نیازمندی‌ها و گرفتن تسلیحات از خارج خواهند.
حسین آریان، کارشناس نظامی و استراتژیک ساکن بریتانیا، با ما همراه بود. و اما برگردیم به گزارش کرونا که ارتباطم رو پیش از این از دست دادم با همکارم، ارتباط تلفنیمون رو، اما ارتباط برقرار هست. سپیده بهکام با ما همراه. سپیده، در مورد آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران چی هست؟ چی داری بگی در این لحظه؟
مهداد، ببین، الان روزهای متوالی هستش که به طور میانگین 250 نفر در ایران جان خودشون رو از دست میدن. در خبرها هم شنیدیم که بر اساس آخرین آمار 252 نفر هم امروز از دست رفتن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته که سه استان قم، مرکزی و ایلام رکورددار مرگ و میر هستند، مرگ و میر کرونایی. اما ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، امروز یک صحبت‌هایی کرد و در مورد آمار تهران گفتش که از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا الان 15,000 مرگ و میر داشتیم در تهران و گفت بدترین روز 12 مهر بوده که در اون روز 136 نفر درگذشتند. یک بار دیگر هم به این آمار اشاره کرده بود که با واکنش جدی مواجه شده بود، از جمله استاندار تهران گفت که اینطور نیست، چون آمارهایی که او میگفت با وزارت بهداشت، آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تناقض جدی داشت و به هر حال با واکنش مواجه شد. از ابتدای شیوع ویروس کرونا خب به هر حال ما میدیدیم که تهدیدهای جدی در مورد آمارهای رسمی وجود داشت و از جمله اعضای شهر میگفتن که آمارها چند برابر هست. با این وجود امروز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران یک بار دیگه اعلام کرد که ایران یکی از شفافترین کشورها هست در اعلام گزارش‌های مربوط به کرونا. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم امروز گفتش که ما برای اینکه بتونیم غلبه بکنیم بر موج سوم کرونا، باید تعطیلی رو ادامه بدیم، فعالیت ها و در تهران و کلان شهرهای ایران دو هفته به حالت تعطیلی در بیاد. اگر این کار رو نکنیم، او گفت که نمیتونیم از پس این مجبر بیایم، هرچند که معاون وزیر بهداشت گفته که دولت توان پرداخت هزینه ها رو نداره و وضع کشور ما مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی نیستش که بتونیم تعطیل بکنیم و مردم رو خانه نشین بکنیم. البته روز گذشته استاندار تهران در مورد تعطیلی بعضی از ورزشگاه ها و اینا که از قبل شروع شده بود گفت برای سومین هفته متوالی هم این تعطیلی ها تمدید خواهد شد. مرداد
یک گزارشی امروز سپیده روزنامه همشهری داده درباره وضعیت کرونا که یک نتایج جالبی هم گرفته، یک اشاره هم به اون بکنیم در این وقت باقی مانده.
حتما این گزارش مربوط میشه به پژوهشی که مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام داده. من خیلی سعی میکنم خلاصه بگم. در این گزارش آمده که آمارها نشون میده اغلب افراد مبتلا به کرونا بستری شده در تهران دو هفته قبل از بیماری جابجایی های مختلفی از محل زندگیشون داشتن، به طوری که بیش از نیمی از اونها دست کم یک بار به خارج از استان محل زندگیشون سفر کردن. بیشترین سفرهای این افراد مبتلا در محورهای حراز، قزوین و رشت، مسیرهای منتهی به شرق مازندران و در جنوب هم قم، عراق و ملایر بوده. در همینطور در محور چالوس، گیلان، زنجان و اردبیل در محدوده شایعی کمتر هم مسیر شرقی تهران هست، جایی که بیشترین ویلاهای تفریحی در اونجا قرار داره. یک نکته هم که در این پژوهش وجود داره اینه که فقط 28.5% مبتلایان به کرونا در تهران به طور مرتب از ماسک صورت و 32% از محافظ صورتی استفاده کردن، حدود 18% هرگز از ماسک استفاده نکردن. بر اساس اون چیزی که خود افراد گفتن، علت ابتلای اونها به بیماری کووید 19 به ترتیب مراکز بهداشتی درمانی، خانواده و نزدیکان، اعضای فامیل، دوستان بوده.
یک نکته دیگه هم البته هست که گویا علائم کرونا در ایران بیش از آنچه که تب باشه سرفه است، یا ظاهرا این متفاوت است با سایر کشورهای جهان. سپاسگزارم از سپیده. سپیده بهکام با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسکو و تهران یک صدا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران را دستاورد مهم دیپلماتیک خواندند و بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در عرصه فنی نظامی تاکید دارند. اما صاحب نظران می‌گویند اتفاق نظر درباره مسلح کردن تهران در مسکو وجود ندارد. چالش‌های متعدد بر سر همکاری‌های دو جانبه وجود دارد و بسیار بعید است شاهد فروش چشمگیر تسلیحات روسی به ایران باشیم. به گزارش آنا رایسکایا توجه کنید.
به گزارش تاس، الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت تلاش های آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به دلیل غیرقانونی بودن رویکرد فشار حداکثری محکوم به شکست بود. همچنین بر اساس این گزارش، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با رد تحریم های یک جانبه آمریکا از قصد مسکو برای گسترش همکاری همه جانبه با تهران خبر داد و افزود همکاری در عرصه نظامی طبق نیازهای دو طرف بدون جنجال پیش خواهد رفت. یوری فیودوروف، کارشناس مسائل سیاسی نظامی، میگوید تسلیح ایران سازگار با منافع ژئوپلیتیک روسیه است.
روسیه درباره احیای روند ارسال تسلیحات به ایران بسیار جدی است. برآورد شده ارزش نیازهای ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار است. با توجه به چالش‌های امنیتی ایران، معتقدم این کشور حتی در شرایط وخیم اقتصادی خواهان خرید سلاح خواهد بود. نظامیانمان معتقدند اگر نیازهای ایران را تأمین نکنیم، بازاری مهم را از دست خواهیم داد و این در حالی است که کارنامه صادرات تسلیحات روسیه چندان درخشان نیست. احتمالاً این شرط را مطرح خواهیم کرد که ایران سلاح‌های دریافتی از ما را با اهداف تهاجمی به کار نگیرد، بلکه صرفاً به تقویت توانمندی دفاعی خود بپردازد. به این دلیل فروش جنگنده سوخوسی و 35 بعید است، اما صادرات سامانه‌های S-400 به ایران می‌تواند در دستور کار قرار گیرد، از جمله در چهارچوب پیشبرد طرح تقویت امنیت و کاهش تنش در حوزه خلیج فارس که مورد توجه ویژه کرملین است.
همزمان با انتشار بیانیه وزارت خارجه ایران درباره پایان تحریم‌های تسلیحاتی، سفارت جمهوری اسلامی در مسکو نیز بیانیه در این باره صادر کرد. و همچنین کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در توییتر نوشت حمایت جامعه جهانی از توافق اتمی ضامن صلح و امنیت بوده و پایان محدودیت های تسلیحاتی در چارچوب این توافق نشانی از وفای به عهد در ابعاد بین المللی به شمار می رود. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه شنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت در بسیاری از عرصه‌های تأمین تجهیزات نظامی خودکفا شده ایم، اما به طور قطع و با تدبیر با کشورهای علاقمند به خرید و فروش تجهیزات فنی نظامی نیز همکاری خواهیم کرد. او افزود چنین برنامه با مسکو هم تهیه شده که امید است با گذشت زمان اجرا شود. روسلان پوخوف کارشناس مسائل نظامی میگوید هرچند روسیه حامی سیاسی ایران است، اما در همکاری های نظامی با این کشور عوامل متعدد را در نظر دارد.
بعقیده من نقش روسیه در این عرصه تغییر نمی کند و همکاری نظامی دو کشور همچنان محدود خواهد ماند. تنها انگیزه روسیه برای فروش سلاح می تواند مالی باشد، اما ایران در موقعیتی نیست که بودجه هنگفتی به قراردادهای نظامی اختصاص دهد. همچنین دلایل سیاسی و ملاحظات منطقه‌ای روسیه مانع فروش سلاح به ایران خواهد شد. روسیه ترسی از تحریم‌های آمریکا ندارد، به ویژه که تولید کنندگان عمده و نهادهای مسئول صادرات سلاح در روسیه اکنون هم تحت تحریم‌اند. اما نظر اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای روسیه مهم است و عمدتاً به این دلیل و ضمن نگرانی از برهم خوردن توازن قدرت در منطقه، مسکو همواره در ارسال سلاح‌های تهاجمی به تهران محتاط بوده. روسیه در تلاش است به موازات ایران با سایر کشورهای منطقه نیز مناسبات خود را تقویت کند. فروش سلاح‌های پیشرفته صرفاً موقعیت روسیه در منطقه را تضعیف خواهد کرد.
روسیه 5 سال پیش هنگام دستیابی به توافق اتمی مخالف حفظ محدودیت های تسلیحاتی برای ایران بود و همواره تقاضای آمریکا برای تمدید این محدودیت ها را رد کرده. آمریکا ایران را حامی تروریسم و بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه می داند و معتقد است دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته این تهدید را جدیتر نیز خواهد کرد. اواخر مرداد ماه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد واشنگتن با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک که در اختیار دارد مانع خرید و فروش سلاح توسط ایران و برنامه روسیه و چین برای فروش سلاح به این کشور خواهد شد. مسکو میگوید به تحریم‌های واشنگتن عادت کرده و به آن توجه نخواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشتبه زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره تبعیت امام دوم شیعیان امام حسن از خواست مردم برای انجام صلح و مذاکره در توییتی خواستار دستور رهبر جمهوری اسلامی برای اعدام آقای روحانی شد. منتقدان حسن روحانی این سخنان را مقدمه سازی و تمایل او برای مذاکره با آمریکا توصیف می‌کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مشتبه زلنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در حمله لفظی کم سابقه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مدعی شد که اکثر مردم از اون ناراضی هستند و افسوده که باید رهبر جمهوری اسلامی دستور دهد که روحانی 1000 بار اعدام شود. این نماینده اصولگرای مجلس این اظهارات را در توییتی که روز 25 مهر ماه منتشر کرد در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره صلح امام دوم شیعیان نوشته است. رئیس جمهوری ایران روز پیش از انتشار این توییت در جلسه هیئت دولت گفته بود که امام دوم شیعیان با معاویه صلح کرد چون بیشتر جامعه خواهان صلح بودند.
وقتی برخی از اصحاب امام حسن آمدند با زبان معترضانه چرا صلح کردی؟ گفت جامعه اسلامی که شما 10 نفر نیستید که من تو مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح میخوان و من وقتی مردم این رو میخوان صلح رو انتخاب میکنم.
منتقدان حسن روحانی این سخنان را مقدمه سازی و تمایل برای مذاکره با آمریکا توصیف می‌کنند، اما حامیان دولت شرایط بحرانی کشور را که بخش بزرگی از آن ناشی از تحریم‌های سنگین آمریکاست دلیلی بر لزوم مذاکره با ایالات متحده می‌آورند. با این حال نخستین واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی از سوی جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ابراز شد. شماری از نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا رئیس جمهوری ایران را به تحریف تاریخ تا عدم درک درستش از سیاست و دین متهم کردند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی انتقادهای تند اخیر به حسن روحانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
در این صحبت آقای زنور دو نوع فریبکاری وجود داره. چون اگر شما راست میگین آقای روحانی، شما تو مجلس اکثریت قریب به اتفاقو دارین، آقای روحانی رو نمیخواد اعدام کنید، همین بیان استیضاحو برکنارش کنید. چرا حالا این فریبکاری و شارلاتانی ریشش به جای بالاتری میکشه که آقای زنور به عنوان سرباز ولایت به اونجا وابستن، یعنی به شخص آقای خامنه ای برمیگردی. اگر شما میخواد دل اکثریت ملت رو راضی کنید، خب بیاین به جای اعدام استیضاح و برکنارش کنین، ولی اون مقام بالاتری که تناب شما رو میکشه اینو نمیخواد، میگه باید دولت تا آخر ادامه بده. چرا؟ چون باید دولت به علت بزدلی و فرصت طلبی خود شخص آقای روحانی تبدیل به کیسه بکس هم مردم شده و هم جریان ولایی که میخواد عامل اصلی مشکلات کشور معرفی بکنه.
در ماهای اخیر شماری از نمایندگان مجلس 11 که بیشتر کرسی‌های آن در اختیار نمایندگان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و منتقد حسن روحانی است، انتقادهای تندی از طرح 13 تا رأی به عدم کفایت حسن روحانی را مطرح کردند. تابستان امسال نیز مجتبی ذوالنوری در اظهاراتی از جمع‌آوری امضا برای استیضاح حسن روحانی خبر داده بود.
استیضاح به قوت خودش هست، پرونده استیضاح دست بنده است. 44 نفر امضا کردن که 11 نفرشون پس گرفته. الان 33 تا امضا داریم. از نماینده‌های دیگه خواهش می‌کنیم که بیان انشالله تکمیل کنن که این اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیس جمهور انشالله سامان پیدا کنه.
اما این سوی میدان با ادامه بحران اقتصادی و سخت‌تر شدن اداره کشور، تیم دولت 11 و در رأس آن حسن روحانی به طور آشکار و پنهان از لزوم مذاکره برای حل مشکلات کشور سخن گفتند. چندی پیش حسن روحانی در یکی از جلسات هیئت دولت انتقادش را از وضعیت کشور این چنین بیان کرد:
یه عده مثل این که اصلا مسئولیتشون انتقاد کردنه. یعنی خداوند شما رو خلق کرده که در روز جنگ فقط نقد کنید؟ شما باید کمک کنید. اول دوستان خودش رو بگه، اول حزب خودش رو بگه. اونا چیکار کردن؟ میدونن اونایی که نقد میکنن، میدونن شرایط ما چی هست و این حرفا رو میزنن.
اما همچون روال معمول آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها از مشکلات فعلی کشور خطاب به کارگزاران که بسیاری مخاطب آن را حسن روحانی ارزیابی کردند چندی پیش این چنین گفت:
بعضی ها اسم عقل و عقلانیت رو میارن، منظورشون از عقلانیت ترسیدنه. وقتی میگن عاقل باشید یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از مقابل دشمن فرار کنید. نه، ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت رو بیارن. ترسیدن و فرار کردن و میدان رو خالی کردن اسمش عقلانیت نیست، اسمش همون ترس و فرار و اینهاست.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
آقای خامنه‌ای میگه که ترسوها اسم عقلانیت رو نیارن. نقطه اصلی که حضرات رو ناراحت کرده و دلشون رو سوزونده تو همین نقطه است، یعنی نقطه ای که اکثریت ملت خواهان مذاکرن و حضرات به خاطر منافعشون با این نظر اکثریت مخالفن. اما به نظر میرسه حضرات همون چیزی که الان اسمشو ترس و فرار میذارن و میگن اسمش عقلانیت نیست، اسمشو عوض بکنن و با یه چرخش قهرمانانه، نرمش قهرمانانه، یه اسم جدیدی به همون کاری دست بزنن که حالا دارن دولت روحانی رو به خاطر اون در واقع سرزنش میکنن. و زیادم دور نیست روزی که با همین چیزی که اسمشو ترس و بزدلی و فرار گذاشتن، خودشون پرچم داره همین رویه بشن برای حفظ نظام که اوجب واجبات میدونن.
تطبیق و مشابه سازی تاریخ اسلام با شرایط کشور سابقه زیادی در ادبیات سیاسی مقامات حکومتی ایران دارد. اردیبهشت امسال نیز پس از آنکه توییتر فارسی علی خامنه‌ای توییتی درباره امام دوم شیعیان منتشر کرد که او را شجاع‌ترین چهره تاریخ اسلام خواند، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره مقدمه چینی برای مذاکره با آمریکا مطرح شد. برخی انتشار این توییت را مشابه اصطلاح معروفش درباره نرمش قهرمانانه در شهریور 1392 ارزیابی کردند که پیرو آن سرآغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای موسوم به 5+1 شد که در هفته پایانی مهر ماه همان سال آغاز و حدود 2 سال بعد به امضای توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک برجام انجامید.
رضا جمالی گزارش میداد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر یا عصرگاهی رادیو فردا در ساعت 16:30 به وقت تهران هستیم. من مرشد قاسمفر هستم. سپاسگزارم از همراهیتون و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا همراه بمانید.